سلام و روز بخیر. نوبجه سب به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امریکا میگوید ایران هنوز هم به گروه طالبان اسلحه فراهم میکند و شورای امنیت سازمان ملل متحد در این هفته در مورد پیشنهاد واشنگتن به خاطر تمدید تحریم تسلیحاتی علیه تهران رأی گیری خواهد کرد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، عارف علوی رئیس جمهور پاکستان گفته کشورش متحد است تا در تمامی زمینه‌های مورد علاقه دو طرف روابط خود با افغانستان را گسترش دهد. 5 مورد جدید پولیو یا فلج اطفال در افغانستان ثبت شد و نزدیک به 150 پناهجوی غیرقانونی در مقدونی شمالی بازداشت شدند. شهروندان افغانستان هم در جمین‌ها شاملند. تفصیل خبرها. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان میگوید کشورش از همه بیشتر بر روابط دو جانبه خود با افغانستان اهمیت قائل است. علوی این سخن را دیروز در مراسم وداعیه عاطف مشعل سفیر افغانستان در اسلام آباد گفت. با گفته رئیس جمهور پاکستان کشورش متحد است تا در تمامی زمینه‌های مورد علاقه دو طرف روابط خود با افغانستان را گسترش دهد. همچنین شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هم در این مراسم گفت که اسلام آباد در روند صلح افغانستان نقش تسهیل کننده را بازی خواهد کرد. به دلیل حضور رهبری طالبان در پاکستان، نقش اسلام آباد همواره در روند صلح افغانستان مهم خوانده شده. وزارت خارجه افغانستان میگوید پایان ماموریت لطیف بهان سفیر افغانستان در مسکو یک روند عادی اداری میباشد. اعلامیه دیروز این وزارت گفت آقای بهان به یک وظیفه دیگر در کابل گماشته خواهد شد. وزارت خارجه میگوید دولت افغانستان بر روابط خوب و رو به انکشاف خود با روسیه اهمیت خاص قائل بوده و در آینده نزدیک سفیر دیگر به این کشور خواهد فرستاد. قبل از این منابع دیپلماتیک در روسیه در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده بودند که رئیس جمهور اشرف غنی سفیر خود از مسکو را فرا خوانده. این منابع گفتند که سرپرستی سفارت در مسکو به یک دیپلمات دیگر به نام امایون محتاط سپرده شده است. لطیف بهاند از چندین سال به این سو اتشه فرنگی افغانستان در روسیه بود. او در عقرب سال 1397 سفیر افغانستان در مسکو گماشته شد. 5 مورد جدید پولیو یا فلج اطفال در افغانستان ثبت شده. محمد صدیق یک تن از مسئولان وزارت صحت عامه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفته که این 5 مورد دیروز در ولایت‌های کندار و زابل ثبت شدند. افغانستان که از ماه مارس به این سو واکسین پولیو را به خاطر شیوع ویروس کرونا متوقف ساخته بود، قرار است به زودی این کمپاین را در چندین ولایت کشور از سر گیرد. در 5 ماه گذشته 34 مورد پولیو در افغانستان ثبت شده. پلیس مقدونیه شمالی میگوید در 2 عملیات جداگانه 148 پناهجوی غیرقانونی دستگیر شده. آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس از قول پلیس گزارش داده که از جمله این پناهجویان 10 تن آنها افغان هاند. پلیس میگوید این پناهجویان در موترهای لاری پنهان شده بودند. بقیه افراد دستگیر شده از پاکستان، هند، مصر، سوریه، بنگلادش، ایران، سومالیا و فلسطین میباشند. 29 طفل هم در این جمع شاملند. به گفته پلیس این پناهجویان که میخواستند به یونان بروند در مناطق مرکزی و شمالی مقدونیه دستگیر و به یک کمپ مهاجرین در این کشور انتقال داده شدند. 2 نفر به زن قاچاق این پناهجویان دستگیر شده. وزارت خارجه آمریکا در اظهارات خود به ارتباط انتخابات جنجالی بلاروس گفته که واشنگتن خواستار نتایج خوب برای مردم این کشور است و اقدامات مناسب در این راستا اتخاذ خواهد کرد. مایک پامپیو در گفتگوی روز چهارشنبه خود با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در پراگ گفت پیامدهای انتخابات بلاروس را دنبال کرده.
And we regret that this is how it's transpired. Then we've watched the violence in the aftermath.
او میگوید ما به خاطر چیزی که واقع شد تأسف میکنیم. اعمال خشونت و پیامدها را دیدیم. با معترضان مسالمت آمیز برخورد صورت گرفت که با روشی که باید با آنها میشد سازگار نیست. به دنبال اعلام نتایج انتخابات روز یکشنبه گذشته در بلاروس که مخالفین آن را تقلبی خواندند، سه شب پیهم در این کشور تظاهرات وسیع صورت گرفت. هزاران نفر در جریان این تظاهرات بازداشت شدند. رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکا برنده ششمین دور ریاست جمهوری اعلام شد. و یک بلاگر روسی یوتیوب که از اماکن صنعتی و تأسیسات متروکه فیلم برداری کرده بود بازداشت شده. یک محکمه مسکو روز چهارشنبه گفت اندریا پیج متهم شده که اسرار دولتی را غیرقانونی به دست آورده و نشر کرده. او که چینل یوتیوب وی از سوی 800 هزار نفر دنبال می شود، امکان دارد که به 8 سال حبس محکوم شود. رسانه های روسیه گزارش داده که اندریا پیج انگام فیلم برداری از اماکن چون پناهگاه های متروکه و یک مرکز فعال رادار که برای سیستم هشدار دهنده از عملات اتمی استفاده می شود، بازدید کرده است. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 حساب به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده از ادامه کمک تسلیحاتی ایران با گروه طالبان سخن زده.
We know that the Russians have armed the Taliban in the past, right? We know that the Iranians continue to arm them today.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که حکومت افغانستان و گروه طالبان به گفتگوی مستقیم نزدیک‌تر شدند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. از سرمایه‌گذاری امارات متحده عربی برای تولید 3000 مگاوات برق خورشیدی در افغانستان هم جزئیات خواهیم داد. در ادامه در مورد یک زن زراعت پیشه در بامیان هم گزارش داریم.
چیز سرگرمی هست که دیگه هم خود ما کارهای خانه رو پیش میبرم، هم کارهای همی باغچه های خانه ای را، برای خود لباس میخرم، برای اشتکای خود لباس میخرم، یعنی چه ضرورت داریم خانه ما را از خانه میگیرم میبرم مصرف میکنم.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که شورای امنیت سازمان ملل در امین هفته در مورد پیشنهاد آمریکا به خاطر تمدید تحریم تسلیحاتی بر تهران رای گیری می کند و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
شاورو صدا مراسم خینم یا وقت نکاح همراه دول سر نمیان. خودم یک واس ارمان دارم که به خیر این بچه خدا نامزد کنم و شیرنیش گرفته همراه دول سر نمیان.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی رام را باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 23 مای اسد 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 13 مای آگست 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری شفیق عیار در بخش تکنیک در این برنامه شما را خوش آمدید میگویم. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید ایران هنوز هم به طالبان اسلحه میدهد. مایک پومپیو در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که روسیه نیز در گذشته کمک تسلیحاتی به طالبان داشته. این اظهارات در حال صورت میگیرد که حکومت افغانستان و طالبان به گفتگوی مستقیم نزدیکتر شدند و مقامات پاکستانی تازه گفتند که در پروسه صلح‌آشتی در افغانستان نقش سازنده ای را ایفا خواهند کرد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
وزیر خارجه امریکا میگوید تا زمانی که نیروهای امریکایی در افغانستان حضور داشته باشند، تلاش‌ها برای حفاظت آنها در این کشور ادامه خواهد داشت. مایک پومپیو گفت که وی می‌داند که مخالفان مسلح در افغانستان حمایت منطقه‌ای دارند. او هنگام بازدید از جمهوریت چک در گفتگوی اختصاصی به رادیو آزادی گفت که ایران هنوز هم به طالبان اسلحه می‌دهد. ما واضح ساخته ایم، ما تاریخ را می دانیم. ما می دانیم که در گذشته روسیه طالبان را تجهیز می کرد. ما می دانیم که ایران تا امروز هم به تسلیح طالبان ادامه می دهد. ما این واقعیت ها را می دانیم. ما نیت های خود را به هر یکی آشکار ساخته ایم. ما برای حفاظت نیروهای آمریکایی از هیچ تلاش مورد نیاز دریغ نخواهیم کرد. در این راستا مسئولیت هر سرباز ماموریت حمایت قاطع هم برای ما مهم است، چه از جمهوریت چک باشد یا کدام کدام کشور دیگری. روزنامه نیویورک تایمز در این اواخر گزارش داد که استخبارات روسیه برای قتل سربازان آمریکایی با طالبان جایزه پیشنهاد کرده بود که به اساس گزارش‌ها طالبان چنین جوایز را نیز به دست آورده‌اند. اما روسیه، آمریکا و خود طالبان این گزارش‌ها را بی اساس خوانده رد کرد. مایک پومپیو در گفتگو با رادیو آزادی گفت که اگر مسکو چنین کاری کرده باشد، هزینه سنگین خواهد پرداخت. چیزی که ما گفتیم این است که اگر روسیه برای قتل آمریکایی‌ها و غربی‌های دیگر پول پیشنهاد کرده باشد، بهای سنگینی خواهند پرداخت. و این چیزی است که من با سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه هم گفتم. اردوی ما هم به این ارتباط با مقامات بلندرتبه روسیه صحبت کرده است. ما اجازه نخواهیم داد. ما تحمل نخواهیم کرد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که روند صلح افغانستان به یک مرحله حساس رسیده است. قرار است گفتگوی بین الافغان در آینده نزدیک در قطر آغاز شود. آتش بس و مسائل دیگر مربوط صلح در این گفتگوها مورد بحث قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز در مراسم وداعیه عاطف مشعل سفیر افغانستان در اسلام آباد گفت این کشور در پروسه صلح افغانستان نقش آشتی دهنده را بازی خواهد کرد. دیبورا لاینز نماینده خاص ملل متحد در افغانستان نیز در ملاقات دیروز خود با معصوم ستانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت با طالبان درباره چگونگی کمک این سازمان برای رسیدن به یک صلح دائمی در افغانستان صحبت کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
امارات متحده عربی برای تولید 3000 مگاوات برق خورشیدی در افغانستان سرمایه گذاری می کند. تفاهم‌نامه این سرمایه گذاری بزرگ روز گذشته امضا شد. برای داشتن جزئیات بیشتر شام روز گذشته با وحید‌الله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا مصاحبه تلفنی را انجام دادم و نخست از او پرسیدم که این پروژه تا چه زمان عملی خواهد شد. آقای توحیدی برایم گفت
البته این یک تفاهم‌نامه ای است که با امارات متحده به یکی از شرکت های اماراتی به امضا رسید که ظرفیت تولید 3000 مگاوات برق آفتابی را قرار است که در آینده های به خاطر افغانستان ای را احداث کنند. البته این 3000 مگاوات برق خورشیدی نظر به ظرفیت و کمیت زمین و ظرفیت تولید و همچنان ضرورت ولایات که در افغانستان است در نظر در بعد از سروی ابتدایی معلوم میشه. البته بعد از سروی قیمت تخمینی ازی و همچنان مواردی که باید در این گنجانیده شوه بعد از سروی ها این ما میتونیم که به هموطنان عزیز ما مایی را زبان زد.
توحیدی صاحب، اخیراً در مناطق مختلف افغانستان در شهرهای خرد و بزرگ به خصوص در کابل پایتخت افغانستان مردم از بی‌برقی و از پرچبی‌های دوامدار شکایت کردند. پس بعد از سروی انجام شده شما وقت دقیق عملی شدن این پروژه را اعلان خواهد کردین یا چیز تخمین شده پیش از پیش؟
ای طبیعی است که قبل از وقت است که فعلاً ما بگویم که در کدام مدت زمانی تطبیق میشه، به خاطر از اینکه تا فعلا این صرف در حد یک تفاهم نامه است. بعد از این طبیعی است که بالای جزئیات چگونگی تولید، بالای جزئیات نرخ، بالای چگونگی تولید در کدام ولایت و ده ها موارد تکنیکی دیگری است که بالای از این باید بحث صورت بگیره و همچنان او تطبیق شود. سلحازایی موضوع قیمت و موضوع وقت ازی که در کدام مدت میشه یک سلسله کارهای تکنیکی ضرورت داره مورد تکنیکی ما میتونه بگیم، مگر تقاضای ما و همچنان دیدگاه ما ای است که به زودترین فرصت ممکنه انشالله یک گام بسیار مثبت به خاطر سکتور چرخش سکتور اقتصادی افغانستان است و انشاءالله که به زودترین فرصت ممکنه
قابل 3000 مگاوات برق خورشیدی چقدر مناطق تحت پوشش در افغانستان قرار خواهد داد؟
ببینین فعلا ما در همه افغانستان با جمع برق وارداتی 14 مگاوات برق داریم. این در حالی است که افغانستان در شرایط کنونی به 7000 الی 7500 میگاوات برق ضرورت داره که تا آخرین سرحد افغانستان هم یک چراغ روشن شود. مگر این 3000 میتونیم بگیم که بیشتر از دو چند یا 200% یا بیشتر از 200% برق تولیدی امروز میباشد، یعنی یک گام بسیار مؤثری هست. این در حال است که به هم افغانستان ظرفیت آب افغانستان، ظرفیت آفتاب و باد و همچنان زغال افغانستان بیشتر از 56000 میگاوات داره. یک فرصت مناسب به خاطر سرمایه گذاران ملی و بین المللی هست که بیاین در این سکتور سرمایه گذاری کنن تا باشه که در پهلوی تولید انرژی برق داخل افغانستان و بیرون از افغانستان نیز صادرات برق داشته باشن.
سوال آخر از شما میپرسم، تا زمانی که این پروژه عملی میشه و سروی انجام میشه یا مشکل بیبرقی که فعلا شهروندان افغانستان با او روبرو هستند، به خاطر رفع از او چی اقدامات روی دست گرفته شده؟
فعلا برنامه هایی که زیر دست است و فعلا در حمل در حال تطبیق است که ما 80 میگاوات برق حرارتی شبانه روشن میکنیم، در حدود 122 میگاوات برق نغلو و سروبی عملا در کابل در شبکه است و در حدود 300 میگاوات برق ازبکستان ما به افغانستان داریم که همگیش ما میتونیم بگیم که از طرف شبانه بیشترین مشکل مردم کابل از عدم کمبود برق مرفوع میباشم. اگر در طول روز بله ما با پرچیوی ها روبرو هستیم، چرا؟ به خاطر از اینکه ما برقی که شب برهایش میتیم روزانه بر ادارات دولتی و پارک های صنعتی تمدید میدیم.
ویدلا توحیدی سخنگوی شرکت برشنا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. همچنان دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند در امتداد لحظه ها و همچنان حقوق اساسی و بشری. اکنون گزارش داریم در مورد این که در فصل بهار و تابستان هجوم گردشگران به ولایت پنجشیر افزایش یافته، اما در این حال وضع برخی از محدودیت ها در برابر ورود گردشگران به این ولایت شکایت و نگرانی مردم را هم برانگیخته. احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی به همین موضوع پرداخته و گزارش را از پنجشیر فرستاده.
از ما تحقیق میکنن که شما کجا میری، اگه با محرم ما باشیم، اگه با فامیل هم باشیم.
نرگس 26 ساله در حالی که داخل موتر حاملش نشسته و با اعضای خانوادهش در قطار وسایط مسافرین انتظار میکشید تا نوبت بازپرس پلیس از موتر آنان برسد، میگوید از این وضعیت ناراضند.
دیگه دوباره آمدن ما، همیشه که ما میاییم به طرف سمت شمال یا ولایت پروان، پنجشیر، کاپیسای طرف که میاییم بر میله، اما به طرف پنجشیر که میریم دمی دهن دروازش ممانعت میکنن، از ما تحقیق میکنن که شما کجا میری، اگه با محرم ما باشیم، اگه با فامیل هم باشیم. ما تحقیقات میکنن، وسایلی که میداشته باشیم میگیرن، میده میکنن. دل ما بیخی گرفته شده از قسم حالت وضعیت، هیچ پرسان نیست.
در شبکه‌های اجتماعی اعتراضاتی از سوی مردم بلند شده است که پلیس پنجشیر تحت تاثیر افراد زورمند قرار دارد که به فرمایش و سلیقه آنان آلات موسیقی گردشگران ضبط می‌شود و حتی در مظهر آنان دست به تخریب آن می‌زنند. شمس‌الله جاوید رئیس اداره سارنوالی ولایت پنجشیر می‌گوید شخصی که به نام خردمند وسایل موسیقی مسافرین را در حضور داشته پلیس تخریب کرده است، پیگرد عدلی او را آغاز کرده‌اند.
خواهش ما از کسایی که متضرر هستند نیست که یک بار حداقل به مرجع عدلی که سارنوالی بوده باشه مراجعه کنند تا ما چگونگی قضیه را بدانیم. بعد از او ایره ما به صورت بسیار جدی پیگیری میکنیم. مردم خب میتونه از طریق شماره 180 هم برای ما این موضوع شریک کنند. ما یک شماره بسیار آسان هم داریم، 0799-75-1090.
پلیس ولایت پنجشیر از ابراز نظر در این خصوص خودداری کرد. با این حال خاطره شیخانی رئیس امور زنان ولایت پنجشیر وضعیت پیش آمده در این ولایت را نگران کننده می‌خواند و در بسیاری موارد برخورد افراد غیر مسئول را در برابر زنانی که برای گردشگری به پنجشیر می‌آیند توهین‌آمیز می‌داند.
از نگاه شخصیتی، از نگاهی که چی میخواید و کجا بره، چی رقم سفر بکنه، با چی لباس، با چی عرفاناناتی که از نظر او درست است، این واقعا بر ما نگران کننده است. ما نمیخواییم که مهمانی که به ولایت پنجشیر میای ناخوشایند از اینجا برگرده، چی مرد باشه چی زن باشه، اما در قسمت خانما واقعا ما میخواییم که امو حیثیت اونا حفظ باشه در ولایت ما و بسیار به یک فضای خوشی ها بیان دوباره از اینجا بر بگردن.
شماری از گردشگران و طرفداران آنها در داخل و بیرون از پنجشیر بلند شدن شکایت ها و وضعیت پیش آمده را در نتیجه ضعف حاکمیت دولت در این ولایت دانسته، با این باورند که موجودیت حکومت در این ولایت زیر پرسش رفته است. اما محمد امین صدیقی معاون والی پنجشیر در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پنجشیر جزی از قلمرو افغانستان است، خانه مردم همه افغانستان است، هیچ کسی مانع ورود از اونها به پنجشیر نیست، اما هر جای هنجارها و یک سلسله اصول اخلاقی و اسلامی دارد. فیصله ما همی است که هیچ شخصی نمیتونه که خودسرانه با گردشگرها، با سیاحین، با مهمانا برخورد داشته باشه.
پنجشیر در 70 کیلومتری شمال کابل اهمترین ولایت افغانستان دانسته می شود که با داشتن جاذبه های دلکش گردشگری مانند رودخانه مرغوب، سرسبزی شاداب و هوای عاری از آلودگی سرد، در فصل های بهار و تابستان مردم از ولایت های مختلف کشور به اینجا هجوم می آورند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد تاثیرات انفجار بزرگ لبنان بر روان کودکان، اما اکنون میشنوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد در این هفته در مورد پیشنهاد آمریکا به خاطر تمدید تحریم تسلیحاتی ایران رأی گیری میکند. اما دیپلماتان میگویند این اقدام توافقنامه اتمی ایران با قدرت‌های جهان را که از این پیش شکننده است با مشکلات بیشتر روبرو خواهد ساخت. ملل متحد در سال 2007 تحریم تسلیحاتی بر ایران را وضع کرد. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
وزیر خارجه آمریکا میگوید تا زمانی که نیروهای آمریکایی در افغانستان حضور داشته باشند، تلاش‌ها برای حفاظت آنها در این کشور ادامه خواهد داشت. مایک پومپیو گفت که وی می‌داند که مخالفان مسلح در افغانستان حمایت منطقه‌ای دارند. او هنگام بازدید از جمهوریت چک در گفتگوی اختصاصی به رادیو آزادی گفت که ایران هنوز هم به طالبان اسلحه می‌دهد. ما واضح ساخته ایم، ما تاریخ را می دانیم، ما می دانیم که در گذشته روسیه طالبان را تجهیز می کرد، ما می دانیم که ایران تا امروز هم به تسلیح طالبان ادامه می دهد، ما این واقعیت ها را می دانیم، ما نیت های خود را به هر یکی آشکار ساخته ایم، ما برای حفاظت نیروهای آمریکایی از هیچ تلاش مورد نیاز دریغ نخواهیم کرد. در این راستا مسئولیت هر سرباز مأموریت حمایت قاطع هم برای ما مهم است، چه از جمهوریت چک باشد یا کدام کشور دیگری. روزنامه نیویورک تایمز در این اواخر گزارش داد که استخبارات روسیه برای قتل سربازان آمریکایی به طالبان جایزه پیشنهاد کرده بود که به اساس گزارش ها طالبان چنین جوایز را نیز به دست آورده اند. اما روسیه، آمریکا و خود طالبان این گزارش ها را بی اساس خوانده رد کرد. مایک پومپیو در گفتگو با رادیو آزادی گفت که اگر مسکو چنین کاری کرده باشد، هزینه سنگین خواهد پرداخت. چیزی که ما گفتیم این است که اگر روسیه برای قتل امریکایی ها و غربی های دیگر پول پیشنهاد کرده باشد، بهای سنگینی خواهند پرداخت. و این چیز است که من با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفتم. اردوی ما هم به این ارتباط با مقامات بلند رتبه روسیه صحبت کرده است. ما اجازه نخواهیم داد. ما تحمل نخواهیم کرد. این اظهارات در حال صورت می گیرد که روند صلح افغانستان به یک مرحله حساس رسیده است. قرار است گفتگوی بین الافغانی در آینده نزدیک در قطر آغاز شود. آتش بس و مسائل دیگر مربوط صلح در این گفتگوها مورد بحث قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز در مراسم وداعیه عاطف مشعل سفیر افغانستان در اسلام آباد گفت این کشور در پروسه صلح افغانستان نقش آشتی دهنده را بازی خواهد کرد. دیبورا لاینز نماینده خاص ملل متحد در افغانستان نیز در ملاقات دیروز خود با معصوم ستانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت با طالبان درباره چگونگی کمک این سازمان برای رسیدن به یک صلح دائمی در افغانستان صحبت کرده است.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
انفجار بزرگ در بیروت پایتخت لبنان علاوه بر تلفات جانی و خسارات مالی بر وضعیت روانی بسیاری اطفال هم اثر عمیق گذاشته. انفجار هفته گذشته در بیروت بیش از 170 نفر را کشت و حدود 6000 نفر را زخمی ساخت. خبرگزاری اسوشیتد پرس درباره حالت روانی بعضی از کودکانی که انفجار زندگیشان را دگرگون ساخته گزارش تهیه کرده که جزئیات آن را از سید سمی عباس میشنوید.
در وقت انفجار عبدالعتانی 3 ساله در حال بازی بود که ناگهان از ناحیه سر و بازو زخم برداشت. هیبه آجی مادر عبدال به اسوشیتد پرس گفته وقتی که او به اتاق عاجل شفاخانه رفت فرزند کوچکش در کنج اتاق با سر روی خونالود نشسته بود و میلرزید. او افزوده که اطرافش غرق خون بود چون که زخمی های دیگر هم در آن اتاق بودند. اداره حمایت از اطفال سازمان ملل متحد میگوید حداقل 3 طفل در بین کشته ها بودند و 31 تن دیگر آنها با جراحت شدید در شفاخانه معالجه شدند. سازمان نجات اطفال گفته 100,000 طفل در رویداد بجا شدند که بسیاریشان ضربه روانی دیدند. خانم هیبا آجی به اسوشیتد پرس گفته که فرزندش با هر نوع صدا تکان می خورد و نان نمی خورد. ابی حبیب متخصص صحت روانی در سازمان نجات اطفال به اسوشیتد پرس گفته اطفال که چنین حوادث را تجربه می کنند ممکن است دچار حالات روانی و صحی مختلف مثل سردردی، گنگس بودن، سوی هاضمه و هیجان شوند. رانی اجکر مادر 2 کودک است. او به اسوشیتد پرس گفته که پسرش بعد از این حادثه بازی‌هایی را در کامپیوتر دنبال می‌کند که با آتش سر و کار دارند و دختر 4 ساله‌اش سرود ملی لبنان را زمزمه می‌کند ولی شعر آن را تغییر داده و می‌گوید که تمام جهان انفجار کرده، آتش همه جا را فرا گرفته. روانشناس ماها غزاله تعداد زیادی اطفال را بعد از انفجار معالجه کرده. او به اسوشیتد پرس گفته که بسیاری از اطفال توازن خود را از دست دادند. او افزوده که آنان با ناباوری روبرو هستند و پی هم میپرسند که آیا این حادثه دوباره رخ میدهد. به گفته روانشناس غزاله اطفال مقاومت دارند اما اگر ضربه روانیشان معالجه نشود هیجان و مشکل رفتاری به وجود میآید. در ادامه میخوانیم که به گفته روانشناس به این اطفال باید حس اطمینان داده شود تا به زندگی عادی برگردند. روانشناسان توصیه کردند که اطفال نباید حالت درونی خود را پنهان کنند و باید تشویق شوند که احساس خود را بیان کنند. اسوشیتد پرس از قول روانشناسان گفته که اگر کودکان نتوانند احساسشان را به زبان بیاورند، بهتر است با آنها گفته شود که احساسشان را با نقاشی بیان کنند. با گفته خانم غزاله، دادن حس امنیت، عادی نشان دادن دوام زندگی و سازگاری با حالات می تواند برای آینده اطفال بسیار مؤثر باشد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از المند پیام فرستاده و نوشته جنگجویانی که به نام داعش در افغانستان می جنگند در حقیقت ملیشه های پاکستانی اند. خان محمد اسلامیار از نادلی المند پیام فرستاده و نوشته ویروس کرونا در این ولسوالی در حال افزایش است، مردم باید احتیاط کنند. آقا جان نجرابی پیام فرستاده و نوشته بانک حکومت افغانستان زندانیان گروه طالبان را طبق خواست این گروه از بند رها کرده، اما طالبان از خشونت و خونریزی مردم ملکی دست نمی کشند. چرا جامعه جهانی خاموش است؟ تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادیان را در لابلای برنامه‌های خود نشر می‌کنه. با پیام‌های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. نونیم صبح به وقت کابل است. این هم فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان گفته کشورش از همه بیشتر به روابط دو جانبه خود با افغانستان اهمیت قائل است. او این را دیروز در مراسم وداعیه عاطف مشعل سفیر افغانستان در اسلام آباد گفت. وزارت خارجه افغانستان میگوید پایان ماموریت لطیف بهاند سفیر افغانستان در مسکو یک روند عادی اداری میباشد. اعلامیه دیروز این وزارت گفت آقای بهاند به یک وظیفه دیگر در کابل گماشته خواهد شد. 5 مورد جدید ویروس پولیو یا فلج اطفال در افغانستان ثبت شده. مسئولان وزارت صحت عامه به خبرگزاری آنادولوی ترکیه گفتند که این 5 مورد در ولایت‌های قندار و زابل ثبت شدند. پلیس مقدونیه میگوید در 2 عملیات جداگانه 148 پناهجوی غیرقانونی دستگیر شده. اسوشیتد پرس از قول پلیس گزارش داده که در این جمع 10 پناهجوی افغان هم شاملند. و وزیر خارجه آمریکا در اظهارات خود بر ارتباط انتخابات جنجالی بلاروس گفته که واشنگتن خواستار نتایج خوب برای مردم این کشور است و اقدامات مناسب در این راستا اتخاذ خواهد کرد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را روی وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار رادیو آزادی نشر خواهند شد. نخست حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. حتما بشنوین، برنامه های جالب هستن. اکنون در مورد زندگی یک زن زراعت پیشه در ولایت بامیان گزارش داریم که در تولید سبزیجات گلخانه‌ای سهم گرفته و آن را برای رشد اقتصادی خود بسیار مؤثر خوانده. گلامیز شریفی از بامیان جزئیات بیشتر داره.
یعنی خیلی تغییر داده. حساب ما گرجه در خرید نیستم، حساب سبزیجات ما در خرید نیست.
نجیبه خانم زراعت پیشه در بامیان با ایجاد گلخانه کوچک مخارج خانواده خود را تأمین میکند. این مادر 3 فرزند تا 2 سال پیش هیچ منبعی درآمدی نداشت. شوهرش کارگری روزمزد بود، بنابراین تأمین مخارج روزانه خانواده بسیار دشوار بود. اما احداث گلخانه سبزیجات زندگی نجیبه را دیگرگون کرد. او آموزش دید و به کار پرداخت. او حالا نه تنها خودش مشغول تولید انواع سبزیجات در گلخانه خود است، بلکه 3 زن دیگر را هم برای کشت و برداشت سبزیجات آموزش می‌دهد. بهبود کار نجیبه او را به فکر مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی بزرگ انداخت.
امی حساب که ما یک خانم خانه هستیم، خودی که وقتی که در خانه باشیم ما کدام برنامه هم نداریم، خانم خانه هستیم. خانالی به خاطر امی باغچه های خانه ای که هسته برای ما خیلی مفید است، یک چیز سرگرمی هسته که دیگه هم خود ما کارهای خانه رو پیش مبرم، هم کارهای امی باغچه های خانه ای را دیگه امی را که ما رو در فروش میرسانیم، امی با سب میبو و مثلا باز کرم مای چیزا را در امی اشتوکا مثلا دیست ماین پیش مردا دراز نیست که تو مرا پیسه بتیم ما رو بازار، ما رو برای خود لباس میخرم، برای اشتوکا خود لباس میخرم، یعنی چه ضرورت داریم خانه ما را از امی خانه میگیرم ما برای مصرف میکنم. حتی مردا از ما سوال هم نمیکنه که چی رقم خود مفهمه که خود مزی بیچاره زحمت میکشه. یعنی مردم هم خیلی ما ارزش قائل هست که یعنی آخر یک خانم یعنی که کار پیش برای مردم برای ما ارزش قائل هست.
نجیبه در گلخانه کوچک خود پیاز، گندنه، بادرنگ، بادنجان، کرم و گلپی می کارد و ارزانتر از بازار می فروشد. اما نبود مکان مناسب برای ذخیره و بازاریابی محصولات از چالش های عمده او است.
ما به خاطر از یک فروش همه جای فروشگاه داشته باشیم که ما رو در قیمت خوب مخد ما مرد فروش برسانیم. دیگه ما لسه اگر داره ما اگر در کارتان ما رو بین خانه نگاه کنیم یک وقت خراب میشه نگاه نمیشه، مجبور ما رو در قیمت ارزان در فروش برسانیم.
در همین حال مسئولان اداره زراعت بامیان میگویند تا حال بیش از 3600 گلخانه برای کاشت سبزی در ولایت بامیان به حمایت وزارت زراعت احداث شده است که بیشتر آنها را زنان مدیریت میکنند. عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت بامیان میگوید ترویج سبزیخانه ها و باغچه های خانگی در کنار کشت کچالو در این ولایت میتوانند زنان را به خودکفایی اقتصادی برساند.
زنا مخل سایر اتهای اقتصادی و انکشافی در سکتور زراعت بامیان هم خیلی حضوری فعال داره. خیلی از فعالیت های زراعت توسط خانوما انجام میشه. تنها این سال 400 سبزخانه در ولایت بامیان از طریق زراعت ایجاد شده و در حال برداشت حال تطبیق
است. کچالو از منابع عمده درآمد کشاورزان بامیانی است و به دلیل سردی هوا در این ولایت تمام محصولات زراعتی فصلی است و دهقانان در فصل زمستان هیچ درآمدی ندارد. با افزایش و ترویج سبزیخانه ها در این ولایت به علاوه فراهم نمودن کار برای دهقانان اقتصاد آنان نیز تقویت می شود. غلامرضا شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید راه می گردد خوش آمدید می گویم. در این برنامه در مورد حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها دفتر صحبه کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث می کنیم. خب آقای سیرت را به استدیو رادیو آزادی خوش آمدید می گیم. آقای سیرت، در آغاز اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چیست؟
در قدم نخست سلام به شما و شنونده های عزیز، محترمات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به این به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، با او محل و با او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کرده. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب را از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمای بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما به روایتی که است و یک خرما در دهن مادرش، سعی کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و از دستش بگیره دمو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی یعنی به نام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه. و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جمع‌بندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین‌المللی، بعد از حیات حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله ذوالجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتانه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولد و تا در حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارامه و این در فرق نیست، چی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانند. شما بگوین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله. خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است، هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتاً که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه چی و دختر باشه چی پسر باشه چی در دنیا باشه چی در بطن مادر باشه چی در خانه باشه چی و عروس شدگی باشه حق مالکیت زن داره و بر ما قبل از اسلام بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها که صاحب مالک بوده مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته معنی از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتاً برای خانمهای عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله. خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی می شنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت می کنه، حق مالکیت او به کی می رسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت می کنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد حق اولیت از او می باشه، در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره می که اول دین ازی ادا شوه، بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم ازی است، بعد ازو به ورثه که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی
داره.
حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق، حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهرهای عزیز ما، از حقوق بیشتری در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به این حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستند. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما، خیلی
ممنون. شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عمر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها، دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
وقتی که دختر خود به شوهر میدادن، بهش گلم میبافت، قالین میبافت، مثلا لباس های
دختر پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه در امتداد لحظه ها، سلام های ما را بپذیرید. آیا می دانید که تاریخچه دول و سرنای به کجا می رسد؟
دول اصلاً از افریقا نشأت کرده.
دول و سرنای چی ارزش فرهنگی دارد؟
وقتی کمی شاوارو صدا مراسم خینه میارم، امر دول و سرنای میارم.
فعلا مسئولان به خاطر حفظ این آلات کهن موسیقی چی اقدامات کردند؟
تا ها چندین آلی موسیقی که مثلا نوازندهش دولت پیری بوده، او را دوباره احیای مجدد کرد.
و دول و سرنای چگونه نواخته می شود؟
از فرضی از کار گرفته میشه.
مصاحبه ای را با یک کارکشته آن آلات داریم. در شروع در باره تاریخچه دول و سرنای بحث میکنیم، بعدن در مورد ارزش فرهنگی دول و سرنای و اینکه چی کارهای بخاطر حفظ این آلات موسیقی صورت گرفته توضیح داده میشود و در اخیر در رابطه با چگونگی نواختن دول و سرنای و ساختمان آن گپ میزنیم. من فوزیه نوری هستم و هم توجه کنید به گزارشی که همکارم شمیلا جاوید آن را تهیه و ترتیب کرده و برایتان ارائه می‌دهد. نواختن دول و سرنای از گذشته ها در مناطق مختلف افغانستان رواج داشته و اکثر مردم در محافل عروسی، نامزدی، ختنه سوری و دیگر خوشی هایشان از آن استفاده کرده و با پای ساز دول و سرنای خوشی می کنند، خوب می رقصند و پایکوبی می کنند. دول آلای موسیقی ضربه‌ای است که از چوب شیشم ساخته و دو طرف آن با پوست گاو یا بز پوشانیده شده که با چوب مخصوصش از دو طرف نواخته می شود. طول یک دول عادی به 42 سانتی متر میرسد. به همین ترتیب سرنای که یک آله موسیقی بادی است و این هم از چوب شیشم ساخته شده و طول آن حدود 40 سانتی متر است. زبانچه سرنای از نی ساخته شده و دارای 7 سوراخ می باشد و اکثران دول سرنای با اجرای آهنگ های ملی و محلی، اتن، چوبازی، شمشیربازی، رسانیدن پیام دولتی به مردم، کارهای داوطلبانه، بیلبازی دهاقین هین اشر و گاه با ترانه های محلی نواخته می شود. این که آیا دول سرنای از جمله آلات موسیقی افغانستان است یا خیر و تاریخچه آن به کجا می رسد؟ در این باره از انجینیر محمد صدیق قیام، یکی از موسیقیدانان افغانستان، پرسیدیم.
دول و سرنا در افغانستان ما از قرنها به طرف مروج است، مخصوصا در سمت جنوب آلیت آر طرف رفته، در کابل هم زیاد رواج است. از زمان کوشانیا موسیقی ما آنقدر موسیقی قوی بود، متا مذهبی بود موسیقی. دول اصلا از افریقا نشأت کرده و باز به هندوستان آمده و سانا تحول کرده، چرا که الفاظ به اصطلاح موسیقی بول میگن با دول مشکل است. باز ایره به نام مریدنگ و پکاوچ دولای دو سره جور کردن کم الفاظ تک 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 تی یا رب کشن. دیگه سرنا هم که شکل پیشرفته شنایی میگن، شنایا یا به اصطلاح سرنا یا سرنایی که ما شما میگیم، این مختص از ماست، ولی گفته نمیتونیم که از کدام کشور دوگام است، مشترک است.
محمد احسان عرفان، رئیس موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ، میگوید به خاطر که صدای دول و سرنای خیلی بلند است، در گذشته ها برای مردم در بعضی حالات توسط دول سرنای خبر داده می شد. وی در مورد ارزش این آلای موسیقی به گونه قصاور توضیح داده می گوید.
سابق کمی دول سرنای می شد، خانوم هم اگه سربان بالا می شد، کلی پشت کوچه هم براد. خود بودیم یک وقت، خودم نه خود بودن سنف نوی مکتب بودیم، شوخ بودیم. بچه ها شوخی کردن یک دول سرنای در کست سب کرده بودیم. در روی کوچه تیبری کارتر من خوب برند که یک وقت دیدن که تمام مردم برای یعنی یک وسیله است که جذب میکنه مردم هم.
با نواختن دول سرنای مردم به خواندن لنده ها و دوبیدی ها هنگام اتن و رقص می پردازند. چنانچه فعلا بیشتر مردم در عروسی ها چی در سالون های عروسی و یا هم در خانه ها باشد، علاوه بر موسیقی های دیگر موجودیت دول سرنای را در محافل خوشیشان خیلی ضروری می دانند. لیل ما باشنده خیرخانه مینه کابل می گوید او در بیشتر محافل خوشی دوستانش دیده است که در آن ساز دول سرنای موجود بوده و یکی از آرمان های او این است که زمان پسرش را نامزد بسازد، حتما شیرینیش را همراه با دول سرنای به خانه می آورد.
شاورو صدا مراسم خینه می وقت نگاه همراه دول سرنای می آن و بعض سازای اوشاری یا بعض سازای معلی که می افغان های ما در محفل عروسی با ساز دول سرنای باشد. بسیاری کسا است که در وقت هیدی بردن، نوروزی بردن همراه دول سرنای می برن. خودم یک عوض ارمان دارم که بخیر این بچه خود نامزد کنم و شیرنیش گرفته همراه دول سرنای.
برخی ها می گویند به خاطر حفظ این گونه سازهای فولکلوریک در موسیقی افغانستان کارهای مؤثر صورت نگرفته است. اما مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ با تایید این چنین مشکلات می گویند که آنان تلاش می کنند تا سازهای محلی از جمله دول و سرنای را در موسیقی افغانستان زنده نگه دارند. در این باره باز هم رئیس موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ توضیحات دارد.
نوازندگی یا صنعتش بسیار پایین آمده. از همین دولایی که مثلا استفاده میکنن یا در کامپیوترها از در پیششان از استفاده میکنن همون کیفیت موسیقی بکی پایین آمده. ما اکثرا در ریاست موسیقی را که ریکارد میکنیم کوشش میکنیم که آلات زنده در او زیادتر استفاده شد. چنانچه ریاست موسیقی تا حال چندین آلی موسیقی که مثلا نوازندهش نبوده یا مثلا در آلات پیری بوده او را دوباره احیای مجدد کردیم. مشاگرد میتونه که امی آلی موسیقی را حداقل یک 50 سال دیگه به اصطلاح زنده نگه.
دول و سرنا یکی از موسیقی های کهن افغانستان است که با شنیدن صدای آن توجه اکثر مردم را به خود جلب می کند. حال بیایید از مردم در مورد دول و سرنا بشنوید که تا چی اندازه به آن علاقه مندند.
حاجی عبدالسمد، دولت پروان. همی دول سرنای که است، همی آهنگ از همی دلنشین است، موسیقی قدیمی است. وقتی که دوتل ساز غربی می باشد و دگاه می باشند، باز دول سرنای کجا می آید، مردم علاقه مند دول سرنای است، خاطر از این باز جمع می شند.
اسم اجمل از باشنده ولایت کابل. بازم محفل باز جای کستک سا سرود دیگه پا می باشه خوش من همه. اما دول سرنای در محفل عروسی گفا یک ذره خوبتر است که داروسی ادقل فرق بین خوشی و غم بد چوه. موسیقی غربی کستک از این کنم او رو زیافتر خوش دارم.
دول اکثرن با سرنای یک جا نواخته می شود. نوازنده دول را با ریسمانی که از شانه ها می گذرد به خود آویخته و با دو طرف آن با چوب ها می نوازد که در مجموع دول و سرنای از قرن ها به این طرف در افغانستان مورد استفاده دارد. به خاطر معلومات بیشتر درباره دول و سرنای، ساختمان و اینکه چگونه نواخته می شود، همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با نیک محمد خان سرنای نواز و همکارشان جان آقا دول نواز انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت.
امی پدری ماستک کار ماستک یک 40 سال میشه
نام خدا. در 40 سال چی تجربه دارین از کارتان؟
بسیار تجربه زیادی داریم. در وطن خود تو جای نمانده مثلا ولایت ها دیگه که نرفته باشیم. در می کار خود تا هندوستان رفتیم، پاکستان رفتیم.
درست. در کدام مراسم، در کدام محفل می نوازین؟
محفلای عروسی می باشه، شیرینی خوری می باشه، حتی سالگیری وی گپا می باشه.
بله، بیشتر مردم کدام سازا را فرمایش می ده براتان؟
برای ما دیگه مردم فرضی مثال هر رقم که خوشش میاد در تلویزیون ها و در رادیو ها می شنون. یک جای می ریم یک کسی ما را میگه که همی شاخ و کجا نده، فارسی، پشتو، حتی اردو.
خب برادر شما قسمی که دیدم میشه دول نزدیکتان است، دول می نوازین؟
بله سر مادر.
اول معرفی کنین خدا.
جان آقا اسم است.
چقدر مدت میشه که خودت دول می نوازی؟
25 سال 30 سال.
عمرتان دمی سپری شده دیگه. اکثرا با استاد یک جاب می نوازین؟
یک 13 14 سال شد که دمی کار دیگه روان هستیم در خوشی های مردم شهر.
خب حالا میشه که یک پارچه کوتاه بنوازین اردیتون؟ خب حتما اول آماده می سازین دول
بزنید. سر میگه چیز خود سر میشه تیار شد بازی کارمو شروع.
و استاد خودتانم که سرنای مینوازین این آماده میشه؟
آماده میشه بله. می زبانچه از اینه جور میشه باز از جو تیار شد باز میتونیم که بنوازیم.
استاد امی دول سرنا چند رقم نواخته میشه؟
بیسای دیگر اصلا داشت نواخته میشه، چوبازی داشت میشه، بیلبازی میشه. در سابق وطنهای ما شما رواج بود که فرض مثال مردم جوی میکنه در سر جوی کنی، بعد در مردم ما شما که با جنگ با دیگر میرفتن توسط امی دولا میرفتن، دولا نواخته میشد، مردم خبر میشد که والا اینجا خوشیست اگر چیزی که است کلگی مبرامدن.
استاد از خاطرهای سابقتان مثلا گفتین که بیلبازی و جوی کنی چیزا.
10-15 سال پیشتر که از وطن ما آرامی بود خصوصا تفنگ بازی میشد، بالوت با تفنگای سابقه کس نمی تفنگای چی میگندشته دانپور میگندشته باز بود از رای همی میلش در او بالوت انداخته میشد، باز بود از او 10 نفر 5 نفر 8 نفر همه تو گرده میزدن ما شروع بودیم دستاز و باز تفنگ میزدن آل اختر در محفلهای خوشی میریم.
استاد امی سرنای که هسته چه رقم ساخته شده؟ کی ساخته؟
این سرنای سابقه سرنای در افغانستان جور میشد، در لاور جور میشد. این نو پرده داره سرنای. از این پرده از این کار گرفته میشه، دو پرده دیگه از این احداث پرده مثال یک پرده در پشت سر داره، پرده مثال 6 پرده هم پیشوری گرفته میشه.
و شما بگوین که دول چی قسم ساختمان داره، کی میسازه ایره؟
ایره مستازایی هست که کی درخت میباشه، درخت هم درخت شیشم بازی را توسط ماشین بازی را برما میسازه، ریایار میکنه. اینجا هم جور میشد و لاور هم جور میشه، دندستان هم جور میشه.
بله.
یعنی پوستاش کس از پوست بز است. این ریسپانش هم میفهمیم شما که ریسپان این چرمکاش کش میشه یا ضرورتاش کس و می توسط بازی عیار میشه.
سابقم امی شکل سرنا و دول بود یا فرق داره؟
امی قسم
ای از ام سابق است؟
ای از ام سابقه
جمعی سرنا تازه هم جور میشه و شکل تغییر
مگه هم اونجا آینی توسط چنگه که تنو نداره وی بند نداره اما چیز سابق یک چیز پخته دیگه است.
خب شما که باز در یک محفل میرین امره استاد یک جای چقدر باز پول بر شما میده؟
سودای جور آمد است از 3,000-4,000.
در چقدر مدت؟
این 2-3 ساعت باز ما میریم.
سلامت باشین استاد، از شما بسیار زیاد تشکر.
زنده باشین.
جور باشین.
دوستان شنونده، برنامه رو به اختتام است. امید که داشته های برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا اینکه دوباره با یک برنامه جدید با شما می پیوندیم، شما را به الله پاک می سپاریم.
تفاوت دل بریدی چی ساده ساده دل سپردی ما، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگر، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درگ ندارد، سر منزلی ما سرگ ندارد، برو که دل تنگ. شکست و ایران به شاخه ای سر می کیاشیانم بود شکست و ایران